با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. معاون وزیر دفاع میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ های دهه 90 میلادی بر نمی گردد. مشاور امنیت ملی افغانستان تایید می کند که حکومت آماده اشتراک در نشست های مسکو و استانبول است و یک تحقیق کننده ایرانی گفته در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. نو حساب با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها وزارت فواید عامه میگوید تلاش ها برای بازگشایی شاهراه سالنگ ادامه دارند. دیدار نهایی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز برگزار می‌شود و نگرانی از موج سوم ویروس کرونا در اروپا روند کند تطبیق واکسین هراس‌ها را بیشتر ساخته. مشروع خبرها. معاون وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از توافق صلح با طالبان ادغام جنگجویان آنها در اردوی ملی ممکن است. شاه محمود میاخیل دیروز بر رادیو آزادی گفت شرایط برای پیوستن جنگجویان طالبان مشخص است.
اگر یک توافق میشه دیگه باز در اون شرایط هر کسی که افغان است میتونه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره، اما چون قوای امنیتی و دفاعی یک شرایط داره دیگه، اگر شرایط پوره کرده بودنه هر کس میتونه که در صفای قوای امنیتی و دفاعی خدمت کنه.
میاخیل افزود که پیش از این جنگجویان طالبان پس از سقوط رژیم این گروه در سال 2001 میلادی نیز با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیوسته بودند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تیم‌های کاری حفظ و مراقبت سالنگ‌ها تلاش می‌کنند تا این شاهراه برای رفت و آمد وسایط باز شود. شاهراه سالنگ از شام دیروز به این سو بسته شده. خلیل احمد امید سخنگوی وزارت فواید عامه شام دیروز به رادیو آزادی گفت عوامل طبیعی باعث بسته شدن شاهراه شده است.
شهرهای سالنگ به خاطر برباری شدید و وزش باد که ساحه دید در آنجا محدود شده بند می باشد موقتا. وزارت فواید عامه و تیم سالنگ ها کار میکنه تا ای را دوباره باز شود.
سخنگوی وزارت فواید عامه افزود تلاش ها ادامه دارد تا مسافران و وسایطی که در مسیر شهرها گیر ماندند به طور مسئول انتقال یابند. در سالنگ ها از روز جمعه تا شام دیروز 30 تا 40 سانتی متر برف بریده و رفت آمد وسایط را دشوار ساخته است. مقام ها میگوین از 180 فارم پرورش ماهی در ننگرهار سالانه 60 تن ماهی به بازار عرضه می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت که فارم های پرورش ماهی در این ولایت با کمک مالی نهادهای غیر دولتی ایجاد شدند.
این فارم ها از جانب مؤسسات امکار در ولسوالی های بیسود، سخرود، کامه، گوشته، مهمندره، گوزکنر، لالپور و بتیکوت ننگرهار ایجاد شده. تلاش میکنیم که برای خودکفایی این فارم ها بیشتر سرمایه گذاری شد.
خوگیانی افزود در این فارم ها که ماهی های مختلف پرورش شده می شوند، زمینه کار برای ده ها تن فراهم شده است. امروز بازی آخر تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه برگزار می‌شود. این سلسله از بازی‌ها در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی در مورد بازی‌ها جزئیات داد.
امروز روز آخر مسابقه دوم تست می باشد که زیمبابوه 7 بازیکن خود را از دست داده و 8 دوش به دست آورده. توپاندازای افغانستان سعی تلاش میکند تا بیتسمنای زیمبابوه را به زودترین فرصت از میدان اخراج کنه و هدف را افغانستان به دست بیاورد.
تیم کرکت زیمبابوه در بازی نخست تست تیم افغانستان را شکست داد. دو تیم در این سلسله 3 بازی یک روزه یا 5 اووره هم دارند که نخستین آن روز چهارشنبه برگزار می شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار از کشورهای جهان به ویژه در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین آسترازینکا اوج گرفته. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن بیشتر شد که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین آسترازینکا مسئول است. در این میان گفته می شود که برخی کشورها به ویژه در اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبرو شدند و موارد آن شاید در رخصتی های اپریل که مصادف با عید ایستر مسیحیان است افزایش یابد. در حال حاضر روند تطبیق واکسین در مقایسه به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در سایر کشورها خیلی به کندی پیش می رود که نگرانی از موارد ابتلا را بیشتر ساخته است. پلیس روسیه نزدیک به 200 تن را که اکثریتشان چهره‌های مخالفند بازداشت کرده است. این اقدام انگام صورت گرفت که پلیس دیروز بر هتل اسمایلوو هجوم آورد. شماری از چهره‌های سیاسی نشسته را به خاطر بحث روی انتخابات محلی و پارلمانی ماه دسامبر در روسیه در این هتل برگزار کرده بودند. در ویدیوهای نشر شده پلیس دیده می‌شود که پس از ورود به ساختمان بازداشت شده‌ها را در موترها انتقال می دهد. وزارت داخلی روسیه تایید کرده که حدود 200 تن بازداشت شدند. در این میان انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام ها در یک توییت گفته که کشورش خواهان پایان یافتن مجازات صداهای مستقل در روسیه است. و یک طیاره نظامی ترانسپورتی با 6 حمله پرواز دیروز هنگام نزدیک شدن به میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان سقوط کرد. این طیاره از پایتخت نورسلطان پرواز کرده بود. مقام های میدان هوایی الماتا اعلام کردند که کارمندان اداره خدمات اضطراری نجات پس از ناپدید شدن طیاره N26 از صفحه رادار با سرعت به محل سانحه شتافتند. پیش از این در گزارش ها گفته شد که این طیاره متعلق به اداره دولتی گارد مرزی تحت نظارت کمیته امنیت ملی قزاقستان است. در برخی گزارش‌ها گفته شده که در رویداد 4 تن جان باختند و 2 عمله دیگر که زنده ماندند از میان بدنه طیاره نجات داده شدند. این خبرها تا هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت معاون وزیر دفاع میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ های دهه 90 میلادی بر نمی گردند.
در این است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه.
مشاور امنیت ملی افغانستان تایید میکند که حکومت آماده اشتراک در نشست های مسکو و استانبول است.
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورها و طالبان را معلوم کنن.
اگر به خواستهای معلولان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند.
ما خواستار هستیم که تبعیض بین معلولین رفع شود. فعلا یک نوع تبعیض وجود دارد.
یک تحقیق کننده ایرانی میگوید در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشتند. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. شاه محمود میاخیل بر رادیو آزادی گفت کمک مالی جامعه جهانی به نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. با گفته این مقام وزارت دفاع، در حال حاضر 97% عملیات نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیش می‌برند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید در کنار کمک‌های نظامی ایالات متحده و ناتو به افغانستان، آنها مطمئنند که کمک‌های بین‌المللی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه خواهند یافت. او گفت همکاری سازمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2024 میلادی دوام داشته و کنگرس امریکا هم بودجه کمک نظامی سال 2021 میلادی به افغانستان را تصویب کرده است. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت جهان هم نمیخواهد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مانند دوران جنگ داخلی از هم بپاشند.
کمک‌ها دوام پیدا میکنه و منطقه، دنیا و خود افغانستان در این است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه و باز افغانستان به یک جنگ داخلی بره. البته هر نظامی که باشه در اینجا به قوای امنیتی و دفاعی ضرورت داره و مردم افغانستان از قوای امنیتی و دفاعی حمایت میکنه.
آقای میاخیل گفت اگر جهان و متحدان افغانستان تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی را متوقف کنند، حکومت افغانستان پروژه های بازسازی را با حالت تعلیق درآورده مصرف نیروها را می دهد. او در اشاره به تقویت این نیروها گفت آنها از سال 2014 میلادی مسئولیت امنیتی کشور را به عهده گرفته و سال به سال تجربه کافی به دست آوردند.
قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرها را ببینیم و بعضی تنگ تنگ ها را ببینیم، در محاسبات خود درباره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلهایشان به جای نبوده.
معاون وزیر دفاع افغانستان همچنان افزود که شبکه القاعده زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت دارند و کدام منطقه خاص را در اختیار ندارد. به گفته او هرچند آنها کدام آمار دقیق از جنگجویان گروه القاعده در افغانستان در دست ندارند، اما فکر میکنند که تعدادشان در افغانستان نسبتاً کمند. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان گفت به نظر میرسد جنگجویان شبکه القاعده بیشتر در غزنی و بخش‌های از جنوب و همچنان شمال افغانستان فعالند.
اظهارات معاون وزارت دفاع که گفته است حکومت مطمئن است افغانستان بار دیگر با جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. شاه محمود میاخیل بر رادیو آزادی گفت کمک مالی جامعه جهانی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد یافت. بخش از اظهارات آقای میاخیل را در گزارش شنیدید. اکنون هم گفتگوی مکمل با او که مقیم نائب انجام داده.
خب جنگ استاد نشده و ما در بهار و تابستان و خزان و زمستان جنگ داشتیم و طالبا امو محاسبه غلطی را که کده بودن که شاید در میدان جنگ زیاد امتیاز بگیره و از یک موقف قوی تونه که وارد مذاکرات شوه. این محاسبه از یا ثابت نشد. طالبا که امتیاز گرفته در جنگ نگرفته بلکه در صلح گرفته و بهتری خواهد بود که آتش بسی دائمی صورت بگیره و خونریزی قطع شوه و مسائل مذاکرات پیش بره. دیگه به این حساب قوای امنیتی دفاعی ما در هر دو حالت صلح و جنگ تیاری دارن.
در شرایط کنونی نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با جنگجویان طالبان را داره؟
خب شما دیدین که حملاتی که طالبان پیش برد 97% عملیات خود قوای امنیتی و دفاعی ما پلان کرده و اون تطبیق کرده. دیگه به این حساب قوای امنیتی ما در حالت بسیار خوبی حال قرار داره. شما دیدین که تقریبا 140,000 قوای ناتو و امریکا از افغانستان برآمد و مبار دوش همه جنگ
حال خود قوای امنیتی و دفاعی به پیش میبره. 30% که ما میگیم که مسائل طبعا هوایی است در بعضی ساحات کمک میکنه، اما کل عملیات زمینی ما که است و حتی هوایی حجات بخشش خود قوای امنیتی و دفاعی ما به پیش میبره و این ظرفیت و قابلیت تعالی وجود داره.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته که اگر قوای افغان از طرف خارجی ها تمویل هم شوه، به تنهایی خود نمیتونه که در مقابل طالبا بیستن. چی فکر میکنین؟
این تحلیل ها فرق میکنه. شما دیدین که در 2014 یعنی بحث بود که اگر 140,000 قوای افغانستان برای قوای امنیتی و دفاعی ما نمیتونه که جنگ پیش ببره و از منافع خود و از وطن خود و از مردم خود دفاع کنه. مگر رو شما دیدین که قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالی در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. دیگه به این حساب زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرها رو ببینیم و بعضی تنگ تنگ ها رو ببینیم در محاسبات خود درباره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلایشان به جای نبوده.
ببینین میخلص به یک موضوع دیگه ای که گویا صلح شد، آیا طرح بالقوه برای شما وجود داره در ارتباط به ادغام جنگجویان طالبا به اردوی ملی؟
خود ما یک تجربه دیگر هم اینجا سپری کردیم. بعد از سقوط طالبا اینجا ما اردو داشتیم، وقت باز منحل شد، کسایش که واجب شرایط بود و در اردوی ملی جا به جاشون یا در پلیسی ملی. اگر صلح پیش کامیاب بشه و یک توافق بشه که آرزوی کلگی ماست، یعنی از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، مردم افغانستان و منطقه و دنیا هم نیسته که صلح باید بیاید. دیگه باز در اوش شرایط هر کسی که افغان است و واجد شرایط می باشه میتونه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره و به اصلاح وظیفه خود پیش ببره.
طالبا با مواد توافقنامه با امریکا آیا وفا کردن یا اتو بگویم که رابط خود با گروه های توریستی را قطع کردن به نظر شما؟
طوال طالبا به هیچ بندی از این توافقنامه وفا نکرده. به طور مثال خشونت کم نشد. توقعی بود که وقتی که وسرا رها میشه یا شروع میشه باید خشونت در افغانستان کم شوه و آرزوی ما این بود که در ختم 6000 بندی، تقریبا 6000 بندی که رها میشه، آتش‌بسی دائمی صورت بگیره، طالبان با القاعده و دیگر گروه‌های توریستی منطقه رابطه خود قطع کنه. کل شواهد علی وجود داره که قطع نکردن و در مذاکرات باید پیشروی به میان بیاید. اما شما دیدین که مذاکرات تا بالا پیشروی نامده و همین علت است که حکومت امریکا سر امو تعهدات دوحه یک بازنگری میکنه و حکومت جدید امریکا تا بال تصمیم نهایی خود نگرفته.
میخلص پرسان میکردم که از دیدگاه وزارت دفاع القاعده در کدام مناطق افغانستان حضور داره فعلا؟
خب القاعده به شکل گروپ های کلان وجود نداره یا منطقه را در اختیار ندارن، اما زیر چتر طالبا کار میکنه. شما دیدین در غزنی وجود داشت، در شمال افغانستان در مناطق نورستان و این ساحه و در عین حال در قندار و این ساحه یعنی فعالیت داشتن و زیر چتر از یا کار میکنه. دیگه به این حساب یعنی طالبا هم چتر فعالیت به گروپ های توریستی دیگه مساعد ساخته و این یک چیزی هست که ثابت هستن. نفرایی که در غزنی از بین رفت، کلان های از یا بعضی مراکز خارجی ها در اونجا کشته شدن، این ثبوتی کلان هستن.
آیا برای 3 ماه آتش بس شما آمادگی داری؟
ما میخواییم که یک آتش‌بس دائمی در افغانستان صورت بگیره، از این خاطر که یک آتش‌بس 3 ماه و در روزه و 20 روزه نتیجه خوب نمیده و این به نفع افغانستان هم نیست، از این خاطر که باز ما به یک خشونت، یک سایکل خشونتی دیگه میریم پیش. دیگه این بهتر خواهد بود که آتش‌بس دائمی صورت بگیره.
سال 1400 سال آینده را از لحاظ نظامی چگونه ارزیابی میکنین شما؟
امید ما نیست که سال آینده سال باشه که خشونت کم، مسائل صلح پیشرفت بیاید و خونریزی در افغانستان استاده شد و ما ثباتی دائمی داشته باشیم. این آرزوی ماست. دیگه به اون صورت ما در پهلوی خوشبینی تیاری به جنگ هم داریم.
شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حالا ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد گزارش در مورد اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان که گفته حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است. همچنان از خواستهای شماره از معلولان برایتان خواهیم گفت که میگویند اگر به درخواستهایشان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند. کدام درخواست ها؟ تا لحظات بعد. فراموش هم نکنید که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ اما حالا نگاهی میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه لانگ وار جورنال گزارش نوشته است درباره پیشنهاد تازه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان. به نوشته روزنامه، طرحی را که واشنگتن برای صلح افغانستان پیشنهاد کرده است چند نکته در خود دارد که با نظریات طالبان مخالف است. این طرح که برنامه صلح نامیده شده پیشنهاد میکند که قانون اساسی فعلی افغانستان اساس برای قانون اساسی جدید، انتخابات و تقسیم قدرت دانسته شود. اما طالبان در گذشته همواره با قانون اساسی افغانستان، انتخابات و سهیم شدن در قدرت با حکومت فعلی مخالفت کردند. به نوشته لانگ وار جورنال، برنامه پیشنهاد شده توسط آمریکا سه بخش دارد: ایجاد حکومت انتقالی، طراحی یک استراتژی یا نقشه راه و آتش بس کامل. نشریه می نویسد که در بخش نخست پیشنهاد شده که از قانون اساسی افغانستان برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات استفاده شود. بخش دوم پلان ایجاد حکومت انتقالی را پیشنهاد می کند که دو طرف جنگ قدرت را در آن بین هم تقسیم کنند. همزمان با این نشریه World Politics Review در گزارش به موضوع مشابه پرداخته است. اما برخلاف گزارش لانگ وار جورنال که متمرکز بر طالبان است، گزارش World Politics Review بالای حکومت افغانستان تمرکز کرده. عنوان این گزارش است: ایالات متحده باید برای وضعیت بدتر از این در افغانستان آماده شود. در آغاز گزارش آمده که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به اصطلاح افغانی بین دو سنگ آسیا گیر مانده است. World Politics Review نوشته است که به نظر می رسد دولت آمریکا دیگر تحمل بهانه‌جویی حکومت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان را ندارد. نشریه به نامه اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی اشاره کرده و نوشته است که در همین نامه دیده می شود که آمریکا تا چه حد برای پایان دادن به جنگ افغانستان جدی است. World Politics Review همچنان نوشته است که رئیس جمهور بایدن سربازان کشورش را یا به اساس برنامه رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ از افغانستان بیرون خواهد کرد و یا هم چند ماه بعد از آن. به نوشته نشریه، اگر صلح نشود، آنچنان که بلینکن در نامه خود اشاره کرده، افغانستان درگیر یک جنگ ویرانگر و خونبار خواهد شد که هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی خطرناک است.
نو 23 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است. حمدالله محب به خبرنگاران گفت که وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه ملی بررسی میکنند تا میزان حضور دولت را در این نشست‌ها مشخص سازند. قرار است نشست مسکو در 18 مارچ و نشست استانبول در 27 همین ماه درباره صلح افغانستان برگزار شوند. گزارش در این مورد.
حکومت افغانستان اعلام کرده که در نشست‌های مسکو و استانبول شرکت می‌کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت نمایندگان خود را به این دو نشست خواهد فرستاد. به گفته آقای محب تا اکنون میزان حضور اشتراک کنندگان در این نشست روشن نیست.
ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک میکنیم. وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورا و طالبان را معلوم کنن و با مو اساس باز ما حیات خود تعیین میکنیم. اگر حیات با همی سطح حیات طالبان در دوحه بود، از ما هم حیات ما در دوحه اشتراک میکنه.
هرچند نامهای هیئت حکومت افغانستان و دیگر اشتراک کنندگان در نشست روسیه مشخص نشده، اما پیش از این شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که در کنار سیاسیون کشورهای همسایه و طالبان عبدالله عبدالله رئیس این شورا نیز به این نشست دعوت شده است. خواستیم تا درباره اشتراک طالبان در این نشست دیدگاه تازه این گروه را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این طالبان گفته بودند که درباره اشتراک در این نشست ها میان رهبران آنان مشوره جریان دارد. پیش از این باورها بر این بود که نشست روسیه در تقابل با نشست گفتگوهای صلح است، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه این ادعا را رد کرد و گفت که نشست مسکو در هماهنگی با گفتگوهای صلح قطر است و هیچ تقابلی با آن ندارد. بر اساس گزارش‌ها نشست روسیه در 18 مارچ و نشست ترکیه در 27 مارچ درباره صلح افغانستان برگزار می‌شوند. گفته شده که نشست استانبول به درخواست آمریکا و با حضور نمایندگان ارشد دولت افغانستان، گروه طالبان، کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی مانند آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا برگزار شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از معلولان که از 3 ماه به این سو در برابر ساختمان شورای ملی خیمه تحسن برپا کردند میگویند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند. به گفته آنها در یک سال گذشته 47,000 معلول و نزدیک به 100,000 وارثان شهیدان معاش نگرفتند و 3% سهمیه کارشان در اداره های دولتی نیز پایمال شده. وزارت شهدا و معلولین میگوید ریاست جمهوری تا 3 هفته دیگر نشست را برای حل مشکلات معلولان و وارثان شهیدان برگزار خواهد کرد. جزئیات در گزارش.
معلولان معترض میگویند بر اساس قانون 100% کارمندان ادارات دولتی باید معلولان باشند، اما به گفته آنها این حکم تا کنون عملی نشده است. حدود 300 معلول از 3 ماه بدین سو در اعتراض به همین موضوع در مقابل ساختمان ولسی جرگ خیمه تحسن برپا کردند. آنها میگویند از یک سال بدین سو معاش 47,000 معلول و نزدیک به 100,000 وارث شهدا پرداخت نشده و زمین هایی که دولت وعده داده بود نیز توزیع نشده است. بشیر جیره معاون شورای معلولان در کابل با انتقاد از وزارت شهدا و معلولان گفت
36 تفاهمنامه که امضا شده همراه ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون خانه ها، وزارت خانه ها و سکتور خصوصی، در تطبیق از او وزارت شهدا و معلولین عاجز آمدن. بیشتر از یک سال است امضای تفاهمنامه ها میگذره. ما خواستار هستیم که تعویض بین معلولین رفع شود. فعلا یک نوع تعویض وجود دارد.
این معلولان برخی از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین را متهم به کارشکنی می‌کنند. ملک محمد ملک زاده یکی از معلولان معترض می‌گوید 1170 معلولی که در زمان حکومت وحدت ملی زمینه تجارت‌های کوچک برایشان مهیا شده بود به امر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کارشان مسدود شد.
در سرمای زمستان یک میثاق به نام میثاق امنیتی جور شده بود که معلولین تقریبا 1170 نفر معلول از جا به جا ساختند. دیگه ما سخت مشکل داریم، چه از قبیل معاش است، چه از قبیل دیگه شهدا و معلول معاش نگرفتین. 47,000 معلول معاش نگرفته، یک لک حد یقل شهید ورثه شهید معاش نگرفته. برای از یا زمینه کار هم نیست و هیچ چیزی برای از یا مساعد نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در نشستی با شماری از معلولان و وارثان شهدا وعده سپرد که تا 3 هفته دیگر جلسه اختصاصی کابینه را برای حل معضل آنها برگزار خواهد کرد. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
در 3 هفته آینده کابینه جلسه اختصاصی برگزار میکنه و در رابطه با مشکلات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، بالخصوص فرصت های سرپناه، تعلیمی، تحصیلی، کاریابی و خدمات دیگر در کابینه فیصله خواهد شد و جلالت مآب رئیس جمهور به ادارات دولتی هدایات مشخص خواهند داد.
اما این معلولان تاکید دارند که وعده های حکومت در برابرشان هیچگاه جامعه عمل نپوشیده است. آنان میگویند اگر به اعتراض هایشان توجه نشود دست به اعتصاب غذایی و راهپیمایی های گسترده خواهند زد. این نخستین بار نیست که معلولان نظامی و ملکی به خاطر حق کار و امتیازات خود دست به اعتراض و تحصن زدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.